ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه در نطق خود در اجلاس عمومی سازمان ملل نظرات این کشور را در مورد مسائل جهانی و منطقه‌ای مطرح کرد. وی اقدامات ایران در مورد مسائل هسته‌ای، حمایت از تروریسم، حمایت از حوثی‌ها و حزب‌الله لبنان را مورد انتقاد قرار داد. او گفت باورهای ایدئولوژیک در بسیاری از موارد می‌کوشند تا تندروی‌ها و ماهیت آشوب‌آفرینانه و تخریبگرانه خود را زیر شعارهای دروغین سیاسی پنهان کنند. وی گفت عربستان سعودی با توجه به جایگاه خود در جهان اسلام مسئولیت ویژه و تاریخی را ایفا می کند که در برابر تلاش‌های سازمان‌های تروریستی و گروه‌های تندرو برای زشت کردن چهره اسلام مقابله کند. وی خاطر نشان کرد که سازمان‌های تروریستی و تندرو محیط بسیار مناسبی را برای رشد و ظهور خود در کشورهایی می‌یابند که صحنه اختلافات و چند دستگی‌های فرقه‌ای، ناتوانی و فروپاشی نهادهای دولت هستند. وی خاطر نشان کرد اگر ما خواهان پیروزی در نبرد علیه تروریسم هستیم، باید در رویارویی با کشورهای حامی تروریسم و فرقه‌گرایی دچار سستی نشویم. او در مورد ایران گفت که باید جامعه بین المللی قاطعانه بایستد تا ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. او گفت رژیم ایران توجهی به ثبات اقتصاد جهانی ندارد. وی گفت عربستان سعودی در طول ده‌ها سال تعاملی مثبت با نظام ایران داشته و بارها دست صلح به سوی ایران دراز کرده بود، اما ایران به همه این تلاش‌ها پاسخ رد داد. او افزود تجارب با رژیم ایران به ما آموخت که راه حل‌های جزئی نمی‌توانند تهدیدگری‌های این نظام را متوقف سازند. او گفت جهان بار دیگر شاهد افزایش فعالیت توسعه طلبانه و تروریستی نظام ایران است. رژیم ایران تأسیسات نفتی عربستان را سال گذشته هدف قرار داد. او در مورد یمن گفت عربستان سعودی در دفاع از امنیت ملی خود کاهلی نخواهد کرد و از حمایت مردم یمن تا بازیابی کامل حاکمیت و استقلال از سلطه‌جویی ایران دست بر نخواهد داشت و از تلاش‌های فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن حمایت می‌کند. وی گفت شبه نظامیان حوثی تحت الحمایه ایران عاملی تهدید کننده برای ناوبری بین المللی هستند و به هدف قرار دادن غیر نظامیان در یمن و سعودی ادامه می دهند. ملک سلمان همچنین گفت صلح در خاورمیانه گزینه راهبردی ماست. سعودی در سال 1981 ابتکار عمل صلح را مطرح کرد که مبتنی بر محورهای حل و فصل فراگیر و عادلانه منازعه اعراب و اسرائیل و متضمن تحقق تمامی حقوق قانونی مردم فلسطین و در رأس آنها برپایی کشور مستقل به پایتختی بیت المقدس شرقی بود. وی افزود ما همچنین به تلاش‌های دولت کنونی آمریکا برای برقراری صلح در خاورمیانه از طریق نشستن طرفین فلسطینی و اسرائیلی سر میز مذاکرات برای دستیابی به صلح عادلانه و فراگیر کمک می‌کنیم. ملک سلمان با اعلام حمایت سعودی از مردم لبنان که به دلیل انفجار بندر بیروت دچار فاجعه انسانی شده افزود این وضعیت ناشی از سلطه‌جویی سازمان تروریستی حزب الله و تحت الحمایه ایران بر روند تصمیم گیری به زور سلاح است که به توقف کار نهادهای قانونی کشور منجر شده است. وی افزود امنیت و ثبات و آسایش نیازمند خلع سلاح این سازمان تروریستی است. این در حالی است که جواد ظریف روز دوشنبه در شورای روابط خارجی آمریکا مدعی شد که کوشش‌های ایران برای دوستی با عربستان ناکام مانده است. وی درباره گفتگوهای منطقه‌ای با اشاره به ابتکار صلح هرمز و امید که سال گذشته رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داد گفت راه حل شروع گفتگو و اعتماد سازی است، دقیقا همان چیزی که اروپایی ها چندین دهه پیش انجام دادند. به یفسود پس از بازگشت رئیس جمهوری روحانی از مجمع عمومی، او برای همه سران کشورهای خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان، قطر و عراق نامه نوشت. همه آنها به استثنای سعودی، بحرین و امارات به ما پاسخ دادند. به گفت عربستان سعودی تصمیم گرفت از طریق کویت به ما پاسخ تندی دهد. ما حتی به این پاسخ تند آنها پاسخ مثبت دادیم. آنها حتی این پاسخ را به رئیس جمهوری ایران خطاب نکردند. آنها امیر کویت را مورد خطاب قرار دادند، در حالی که ما به طور مستقیم آنها را مورد خطاب قرار داده بودیم. ظریف افزود: ما شاه سعودی را در شکلی مناسب مورد خطاب قرار دادیم. آنها پاسخی به شدت منفی خطاب به امیر کویت برای ما ارسال کردند. وی گفت این را بپذیرند یا نپذیرند، تنها راه حل مشکلات منطقه از طریق گفتگو میان کشورهای منطقه قابل حل خواهد بود. ما از سال 1995 دعوت به میز مذاکره کرده ایم و آنها آن را جدی نگرفتند. آن کشورها در منطقه امیدوارند برای امنیت خود پول بپردازند و آمریکا هم به شدت علاقمند به فروش سلاح با آنهاست، ولی فکر نمی کنم حفاظت را بشود از خارج خریداری کرد. امنیت باید از طریق تعامل منطقه‌ای محقق شود. ما آماده این کار هستیم. ظریف به نامه‌های اشاره می‌کند که بعد از حمله به آرامکو نوشته شده، در حالی که قبل از آن و بعد از مراسم حج گفتگوهای دوستانه میان دو کشور شکل گرفته بود و قرار بود این گفتگوها ادامه یابد که با حمله به آرامکو که ایران مدعی است کار حوثی‌های یمنی است، همه تلاش‌ها متوقف ماند و پاسخ تند عربستان هم ناشی از این بوده است که در فضای مذاکره به تأسیسات نفتی این کشور حمله شد. در این حال نباید فراموش شود که دو کشور نمی توانند با هم بجنگند و باید راه حلی برای اختلاف خود پیدا کنند. دو کشور در طی سالهای دوره دوم رفسنجانی و دوره ریاست جمهوری خاتمی روابط نزدیکی با هم داشتند که نتایجش برای ایران از جنبه اقتصادی بسیار مفید بود. حمله به سفارت عربستان در تهران فضای روابط را به شدت تخریب کرد. در حالی که کرونا در شهرهای ایران همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد و در بسیاری از شهرهای ایران مردم همچنان محدودیت‌های کرونایی را چندان رعایت نمی‌کنند و زندگی عادی در جریان است، سعید نمکی وزیر بهداشت و رئیس ستاد مقابله با کرونا که بالاترین مقام تصمیم گیرنده درباره محدودیت‌های کرونایی نیز هست، روز چهارشنبه با انتشار یک نوشته احساسی خطاب به سردار قاسم سلیمانی به مشکلات وزارت بهداشت در مقابله با کرونا اشاره کرد و با بیان این موضوع که از سربازان خود در جبهه سلامت شرمسار است، به فداکاری‌های کادر درمانی در ماه‌های مبارزه با کرونا اشاره کرد و در یک متن احساسی به مشکلات کادر درمان در مقابله با کرونا اشاره کرد. وی در این نوشته با اشاره به اقدامات کادر درمان در 8 ماه گذشته با بیان این موضوع که بارها گفته است همه‌گیری را نمی‌شود با التماس و تمنا متوقف کرد، چنین اقداماتی را بیفایده دانست و اظهار داشت با وجودی که بارها التماس و تمنا و فریاد کرده که کرونا را نمی‌شود بدون کمک‌های ویژه مهار کرد، اما کسی باور نمی‌کند. اظهارات سعید نمکی در این خصوص در حالی عنوان می‌شود که خود وی از نخستین روز انتشار خبر شیوع کرونا در کشور به جای تدوین راهبردهای اجرایی و دقیق در این خصوص و به جای وضع محدودیت‌های شدید کرونایی در کشور به خواهش و تمنا در این خصوص اکتفا کرده و خواهش‌های او از مردم برای رعایت پروتکل‌ها به جای اینکه به عنوان رئیس ستاد مقابله با کرونا اقدام به وضع سختگیری‌های شدید کند، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. سعید نمکی در بخشی از این یادداشت خطاب به سردار سلیمانی به تخصیص 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا اشاره کرد و با بیان این موضوع که در ماه‌های اخیر تنها بخش کوچکی از آن را دریافت کرده، از اینکه این پول در اختیار وزارت درمان قرار نگرفته ابراز ناخرسندی و نارضایتی کرد. همه اینها در حالی است که ایران با وجود در اختیار داشتن یکی از بهترین کادرهای درمانی در منطقه به علت عدم اتخاذ رویکردها و راهبردهای دقیق و سختگیرانه در مقابله با کرونا، یکی از ضعیف‌ترین کشورها در مقابله با کرونا بوده و تاکنون در عمل هیچ اقدام جدی و سختگیرانه‌ای توسط وزارت بهداشت و شخص وزیر صورت نگرفته است. در این حال این اظهارات وزیر بهداشت در حالی عنوان می‌شود که با شروع ماه محرم وزیر بهداشت به جای اجرای مقررات سختگیرانه در خصوص برگزاری مراسم عزاداری به طرح موضوع رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جلوگیری از تشدید کرونا اکتفا کرد و در حالی که تمامی کارشناسان و متخصصان بر ضرورت تعطیلی مراسم عزاداری در ایران تاکید داشتند، وزیر بهداشت به ذکر توصیه‌های سوری به مداحان اکتفا کرد و در پایان مراسم هم از آنها به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی تشکر کرد. در همین حال سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم روز چهارشنبه در خصوص آخرین آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در کشور از شناسایی 3605 بیمار جدید در 24 ساعت اخیر در کشور خبر داده و اظهار داشته است که یک سوم از این تعداد در بیمارستان بستری شدند و تاکید کرده که تقریبا تمامی استانهای کشور در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. در حالی که کمتر از 10 ماه به پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی باقی مانده است و ایران با مشکلات جدی تحریم و کرونا مواجه است، نمایندگان مجلس 11 بار دیگر با طرح موضوع سؤال از رئیس جمهوری خواستار استیضاح وی شدند. استیضاح رئیس جمهوری یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی بسیاری از کاندیداهای مجلس 11 بود که از نخستین روزهای حضور در مجلس بارها بر آن تاکید کردند. در همین حال امان الله حسین پور نماینده مردم اسفراین در مجلس نیز در تذکری شفاهی خواستار اعلام وصول طرح سؤال از رئیس جمهوری شد. وی در تذکر شفاهی خود ضمن اشاره به گرانی لجام گسیخته در کالاها و اجناس با بیان اینکه این امور مردم و به ویژه اقشار متوسط و ضعیف را رنج می‌دهد و باعث شده که کارد به استخوان آنها برسد خاطر نشان کرد بیش از 2 ماه است که حدود 190 تن از وکلای ملت طرح سؤال از حسن روحانی رئیس جمهوری را امضا و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند. وی با بیان این موضوع که پاسخهای رئیس جمهوری قانع کننده نخواهد بود اظهار داشت نمایندگان از رئیس جمهوری میخواهند به مجلس بیاید و بیش از این به نمایندگان بی احترامی نکند. اظهارات این نماینده مجلس در حالی عنوان می شود که به گفته خود او طرح سوال از رئیس جمهوری حتی توسط هیئت رئیسه هم اعلام وصول نشده و طرح استیضاح و سوال از رئیس جمهوری هنوز به رئیس جمهوری ابلاغ نشده که وی به خاطر بی احترامی به خواسته نمایندگان به مجلس نیاید. بسیاری از تحلیلگران تمرکز بر انتقاد از رئیس جمهوری و اصرار بر این که مشکلات جاری در کشور به جای اینکه به حاکمیت کلان در کشور ربط داده شوند به عهده رئیس جمهوری گذاشته شوند را نوعی انحراف از عامل اصلی می دانند که موجب ایجاد این مشکلات در کشور شده است. ناظران بارها تاکید کردند مشکلات اصلی و راهبردی در کشور علاوه بر آن که به حاکمیت کلان در کشور مربوط می شود ناشی از خطاهای تصمیم گیری در حوزه کلان سیاست خارجی و اقتصادی است و ریاست جمهوری در این خصوص نقش حداقلی دارد. ضمن اینکه به علت محدودیت اختیارات ریاست جمهوری در تصمیم گیری های کلان در کشور که ممکن است از مهمترین عوامل در ایجاد وضعیت فعلی به ویژه وضعیت اقتصادی کشور باشد، رئیس جمهوری نقش کلیدی در ایجاد وضعیت فعلی اقتصادی ندارد و تصمیمات در حوزه رهبری است که شرایط فعلی اقتصادی در کشور را رقم زده است. هرچند دولت روحانی از لحاظ اجرایی بسیار ضعیف عمل کرده است. نباید فراموش کرد که بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌ها در کشور است که نمایندگان فعلی با تداوم اصرار خود به عدم مذاکره و ادامه وضعیت فعلی به گفته تحلیلگران همچنان مانع از هر گونه تغییر در شرایط اقتصادی کشور می شوند. در واقع نمایندگان انقلابی و ارزشی دوره 11 مجلس بر اقدامات و راهبردهای تاکید دارند که نه تنها رفع کننده مشکلات اقتصادی نیست بلکه بیشتر آنها را تشدید می کند. سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به قدرت افزایی سپاه و قدرت بالای نیروی دریایی سپاه به استراتژی‌های توسعه طلبانه آمریکا اشاره کرد و با بیان این موضوع که آمریکا در پی تحمیل اراده خود به دیگر کشورهاست، این اقدام آمریکا را دشمن ساز عنوان کرد و اظهار داشت اقدامات آمریکا نشان می‌دهد که رهبران آمریکا فاقد عقل سیاسی هستند و دچار انفعال و زوال تدبیر شدند. سلامی در بخشی از اظهاراتش با بیان این موضوع که مقامات آمریکایی نمیتوانند به تنهایی در یکی از خیابانهای کشورهای اسلامی رفت آمد کنند، به ضدیت ملت‌ها با آنها اشاره کرد و ضمن تأکید بر قدرت و ایستادگی ملت ایران تأکید کرد ایران ایستاده است و روز به روز هم قدرتمندتر خواهد شد. او همچنین آمریکا را نقطه نفرت مردم عنوان کرد و با بیان این موضوع که حتی شهروندان آمریکایی هم امروز مرگ بر آمریکا میگویند گفت در آمریکای امروز چیزی جز دود، آتش، فقر، تبعیض نژادی و دو قطبی شدن و از بین رفتن آزادی وجود ندارد. وی همچنین به قدرت بالای نظامی ایران در حوزه دریایی اشاره کرد و اظهار داشت سپاه چه در زمین و چه در دریا قدرت و برتری نظامی خود را حفظ کرده و قدرت‌های جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. در همین حال علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز با بیان این موضوع که پهپاد بومی سپاه توانسته است یک ناو هواپیمابر آمریکا را قبل از ورود به تنگه هرمز شناسایی کند، از رصد و رهگیری این ناو هواپیمابر قبل از ورود به تنگه هرمز خبر داد و اظهار داشت این شناور آمریکایی قبل از ورود به تنگه هرمز شناسایی شده است. افتخارات سپاه در خصوص قدرت نظامی خود در حالی عنوان می شود که علاوه بر این که بسیاری از این تجهیزات با استفاده از مهندسی معکوس طراحی و ساخته شده و سپاه ابتکار عملی در این خصوص نداشته، هزینه گزافی نیز برای ساخت این تجهیزات مورد استفاده قرار گرفته. این در حالی است که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی با محدودیت‌های اقتصادی نفسگیری مواجه است و حداقل بودجه کشور نیز مورد استفاده در توسعه نظامی قرار گرفته است. در این حال ادعاهای جمهوری اسلامی و سپاه در قدرت نظامی جمهوری اسلامی و تقابل با آمریکا در حالی عنوان می‌شود که نه از نظر بودجه نظامی و نه تجهیزات نظامی ایران امکان رقابت با قدرت بالای نظامی در آمریکا را ندارد و با وجود ادعاهای جمهوری اسلامی قدرت نظامی ایران به کپی برداری از تجهیزات آمریکایی و ساخت موشکی خلاصه می‌شود و آنگونه که ادعا می‌کند برتری نظامی بر آمریکا ندارد. نسرین ستوده بعد از حدود 40 روز اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده بود و 5 روز پیش به دلیل مشکلات قلبی از زندان به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود. با وجود وضعیت جسمی نامناسب پس از 5 روز بستری بودن در بخش ویژه بیمارستان طالقانی به زندان بازگردانده شده است. به گزارش همسر وی فضای بیمارستان طالقانی امنیتی بوده و ستوده در بدترین شرایط جسمی بدون هر گونه اقدام درمانی به زندان برگردانده شد. وی هشدار داده است که این اقدام جز قرار دادن او در معرض خطر جانی هیچ معنای دیگری ندارد. این در حالی است که 3 کشور اروپایی در مورد وضعیت ستوده ایران را مورد علامت سوال قرار دادند. سازمان‌های حقوق بشری نیز این وضعیت را مورد انتقاد شدید قرار دادند. به گزارش CNN دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید نشست خبری برگزار کرد و درباره روند تولید واکسن ویروس کرونا گفت که 4 داوطلب تست این واکسن در مرحله نهایی آزمایشات قرار دارند. وی گفت که این بیماری به میزان بسیار کمی بین کودکان منتشر می شود. او گفت ممکن است از اختیاراتش برای تعجیل در تولید واکسن کرونا استفاده کند که قبل از انتخابات توضیح شود. او ادامه داد رویکرد ما حامی دانش است، اما رویکرد بایدن ضد دانش است. برنامه ما ویروس را نابود می کند، اما برنامه بایدن آمریکا را نابود می کند. وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره تعهد وی به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در صورت شکست در انتخابات گفت باید ببینیم چه پیش می آید. صندوق های رای فاجعه و خارج از کنترل هستند. صادقانه بگویم، انتقالی در کار نخواهد بود، بلکه تداوم مسالمت‌آمیز را خواهیم داشت.
نیویورک تایمز در تحلیلی از توماس بیتسال ستون نویس در روزنامه واشنگتن پست می نویسد دست کم 5 دلیل وجود دارد که می تواند با یادآوری آنها تأکید کرد که برتری جو بایدن در نظرسنجی های انتخاباتی برتری قابل استنادی نیست و جو بایدن و هواداران دموکراتش نمی توانند به این نظرسنجی ها دلخوش باشند. از دید او نخست نشانه‌ای که وجود دارد پایگاه پشتیبانی دونالد ترامپ در میان سفید پوستان فاقد مدرک دانشگاهی است که نسبت به دموکرات‌های دارای تحصیلات دانشگاهی انگیزه بیشتری برای رأی دادن دارند و این موضوع در نظرسنجی‌ها نادیده گرفته شده است. دوم، لاتین تبارها هستند که در چندین ایالت حضور دارند، از جمله آریزونا و فلوریدا، که به نسبت سال‌های گذشته حمایت کمتری از دموکرات‌ها و جو بایدن داشتند. از دید این تحلیلگر، اسپانیایی تبارها در برابر هر گونه مبارزه‌ای که آنها را رنگین پوست معرفی کند مقاومت نشان می‌دهند. سوم آنکه انتظار می‌رود رأی‌گیری غیر حضوری بیشتر از جمهوری‌خواهان دموکرات‌ها را در معرض خطر قرار دهد. نکته چهارم آنکه رأی عمومی شامل دموکرات جمهوری‌خواه که پرسیده می‌شود شما بیشتر تمایل دارید یک جمهوری‌خواه در کنگره باشد یا یک دموکرات، اوایل ماه ژوئیه با بیش از 10 امتیاز برتری دموکرات‌ها را نشان می‌داد، اما از آن زمان تا کنون با کاهش 4% به 6 امتیاز رسیده است. اما نکته پنجم که نکته بسیار مهمی است و پیش از این از سوی دیگر تحلیلگران نیز مطرح شده بود این است که میزان مقاومت بدنی جو بایدن برای 3 رقابت 90 دقیقه‌ای مناظره مقابل حریفی که به حملات شخصی معروف است تا چه میزان است. در واقع آنچه باعث نگرانی مهمی میتواند برای بایدن و تیم همراه او باشد رای دهندگان سفید پوست حومه شهر هاست، کسانی که به صورت سنتی طرفداران پروپاقرص حزب جمهوری خواه هستند و اکنون با روی کار آمدن دونالد ترامپ و سیاست‌های ضد مهاجرتیش انگیزه دوچندانی در این زمینه برای رأی دادن پیدا کردند. با این حال رابرت گریفمن مدیر محقق در گروه مطالعات غیرحزبی که داده‌هایی را در این زمینه در اختیار روزنامه نیویورک تایمز قرار داده می‌گوید از ماه ژانویه تا ماه کنونی روند این داده‌ها نشان می‌دهد که میزان نوسان رأی‌دهی در این مناطق بسیار ناچیز بوده و میانگین بین 9-12% امتیاز بایدن نسبت به ترامپ بوده است. او میگوید از ماه ژانویه تا کنون من تغییر اساسی را در این حوزه ها نمیبینم، پس چرا باید نگران نتیجه روز سوم نوامبر بود؟ اما از سوی دیگر یک استراتژیست دموکرات که نخواست نامش فاش شود به روزنامه نیویورک تایمز نتایج آخرین تجزیه و تحلیل ها در مورد ایالات میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین را ارائه کرده است. او بر اساس برآوردهای خود تاکید می‌کند که اگرچه افزایش ثبت نام کنندگان سفید پوست بدون مدرک دانشگاهی در برخی از این ایالت‌ها دیده می‌شود، اما این افزایش به خودی خود تأثیر ناچیزی در رأی‌گیری کل ایالتی خواهد داشت.